بخش سوم سپتامبر دو ماه بعد تکی از نهنگ و زنی با سه شغل
محرمیت شاید این مسئله اهمیت زیادی برای آدم داشته باشد یا کاملاً بی اهمیت باشد. می شود گفت هم نوع درمانی خود درمانی دارد و هم نوع سرگرمی. محرمیتی داریم که از اول تا آخر آن بهبود خیشتن است و محرمیتی داریم که فقط وقت کشی است. محرمیتی که اوایل درمانی است، آخر سر به چیزی از سر بیکاری تبدیل می شود و برعکس. زندگی ما انسان‌ها چطور بگویم اساساً با زندگی زناشوی نهنگ‌ها فرق می کند. ما نهنگ نیستیم و این مسئله با در نظر گرفتن زندگی زناشوی ما موضوع فوق‌العاده‌ای را تشکیل می دهد. وقتی بچه بودم آکواریومی بود که با دوچرخه به اندازه 30 دقیقه از جایی که زندگی می کردیم فاصله داشت. سکوت سرد آکواریوم گونه‌ای همیشه آنجا را در بر گرفته بود و فقط صدای شرشر آب بود که هر از گاهی شنیده می شد. احساس می کردم جانوری که مال یک مرداب سیاه است در گوشه تاریکی نفس می کشد. دسته های از ماهی های تن حلقه حلقه در حوضچه بزرگ می چرخیدند. سگ ماهی ها از مسیرهای باریک آبی خودشان حرکت می کردند. پیرانه ها دندان های برندهشان را که مثل تیغ بود توی تکه های گوشت فرو می کردند و مار ماهی ها مثل لامپ های اتصالی کرده پت پت می کردند و جرقه می زدند. ماهی های بیشمار دیگری نیز با اسم ها و پولک ها و باله های مختلف توی آکواریوم بودند. نمی توانستم بفهمم چرا باید این همه نوع ماهی وجود داشته باشد. البته توی آکواریوم نهنگ نبود. حتی اگر دیواره های آکواریوم را بر می داشتند و تمام آن را به یک مخزن بزرگ تبدیل می کردند، باز هم نهنگ بزرگتر از آن بود که آنجا جا شود. به جای این کار قسمتی از نهنگ را توی آکواریوم به نمایش گذاشته بودند. فرض کنید به عنوان نمونه. و چون این شد که سالهای تأثیر پذیری پسرانه من نه به تماشای نهنگ بلکه به تماشای عضوی از نهنگ گذشت. هر وقت از قدم زدن توی راهروهای خنک آکواریوم خسته می شدم، پاورچین سر جای خودم به سمت نیمکتی که در صحنه بلند و بی صدای سالن نمایش قرار داشت می رفتم و ساعتها بی وقفه به عضو نهنگ خیره می شدم. گاهی وقتها عضو نهنگ درخت نخل چروکیده کوچکی را در ذهنم تداعی می کرد و زمان دیگری یک خوشه ذرت را. بیشتر شبیه شیعی بود که از صحرای آسیای مرکزی در آمده باشد تا اینکه محصول اقیانوس منجمد جنوبی باشد. به عضو خودم یا به هیچ عضو دیگری که تا آن وقت دیده بودم شباهت نداشت. از آن بدتر اینکه عضو بریده شده حاله عجیب و وصف ناپذیری از غم را از خود ساطع می کرد. یک بار بعد از اولین محرمیت آن عضو بزرگ نهنگ به یادم آمد. چه بازی های سرنوشت و چه گردش های عذاب‌آور دور دنیایی آن را به این سالن نمایش قار مانند کشانده بود. وقتی با آن فکر می‌کردم قلبم به درد می‌آمد. حس می‌کردم دیگر در این دنیا هیچ امیدی ندارم، اما فقط 17 سالم بود و واضح بود که جوانتر از آن هستم که امیدم را به همه چیز از دست بدهم. از همانجا و از آن به بعد بود که به چیزی پی بردم که از آن پس در ذهنم باقی ماند و آن چیز این بود: من نهنگ نیستم. اکنون کنار نامزد تازه‌ام برای مدتی طولانی به نهنگ ها فکر کردم. توی یک فریام خاطراتم همیشه آخرهای پاییز است. شیشه های مخزن سرد است. ژاکت زخیمی پوشیدم. از درون تصویر بزرگ پنجره نمایش دریا مثل قیر تاریک است و موجهای سفید شبیه یقه های توری دوزی شده لباس های دخترانه است. نامزدم پرسید: به چی فکر میکنی؟ گفتم: یه چیزی مال مدت ها قبلم. 21 ساله بود، اندامی نحیف و گوشهای خوشفرم و فریبنده داشت. توی یک انتشاراتی کوچک نمونه خان بود. مدل تجاری هم بود که در زمینه عکس‌های گوش تخصص داشت و توی یک باشگاه دوستانه خصوصی به تلفن هم جواب می‌داد. نمی‌دانستم خودش کدام یک از این سه شغل را شغل اصلی خودش می‌داند. خودش هم نمی‌دانست. اما وقتی خصوصیات اساسی او را ارزیابی می‌کردم، باید قبول می‌کردم موهبت طبیعی او به سمت مدل گوش متمایل بود. خودش هم با من موافق بود. البته تا زمانی که محدود بودن فرصت کار به عنوان یک مدل گوش تجاری و شأن و دستمزد خیلی پایین آن در نظر گرفته نمی‌شد، خوب و مناسب بود. برای یک مسئول گریم یا مسئول روابط عمومی یا عکاس، او فقط دارنده گوش بود، آدمی با یک جفت گوش. بدون آن گوش‌ها جسم و روح او کاملاً بی اهمیت، نادیده و ناموجود بود. گفت: اما تو میدونی که من واقعیم این نیست. من گوشهام هستم و گوشهام من. نه خود نمونه خان و نه خود دختر تلفنی هیچگاه حتی برای لحظه ای گوشهایش رو به دیگران نشان نمیداد. اینطور توجیه میکرد که این کارو نمیکنم چون اونها من واقعی نیستند. دفتر باشگاه دوستانه خصوصی که در ظاهر به اسم باشگاه استعدادها ثبت شده بود، در آکاساکا قرار داشت و یک زن سپیدموی انگلیسی که همه خانم ایکس صدایش می کردند آن را اداره می کرد. خانم ایکس 30 سالی بود که توی ژاپن زندگی می کرد. ژاپنی را خیلی روان صحبت می کرد و بیشتر حروف ابتدای چینی را بلد بود. او یک مدرسه آموزش زبان انگلیسی برای بانوان باز کرده بود که کمتر از 500 متر از دفترش فاصله داشت و از آنجا برای یافتن استعدادهای نوید بخش آینده استفاده می کرد. برعکس، خیلی از دختران باشگاه او هم البته با شهریه کمتر به آموزشگاه زبان می رفتند. خانم ایکس دخترها را عزیز صدا می کرد و عزیزهای او مثل بعد از ظهرهای بهاری لطیف بودند. می گفت: عزیز، لباس مرغوب بپوش، یا چایت را با خامه می خوری عزیزم، نه؟ درک درستی از بازارش داشت. مشتری هایش کاسب های پولداری بودند که دهه چهارم یا پنجم زندگیشان را پشت سر می گذاشتند. دو سومشان خارجی بودند و بقیه ژاپنی. خانم ایکس از سیاستمدارها، پیرمردها، آدمهای منحرف و فقرا بیزار بود. او یک دوجین عزیز بلند قد داشت، اما از بین تمام آنها نامزد من شکوفه‌ای بود که قشنگیش از همه کمتر بود. یک پاسخگوی تلفنی کاملا معمولی بود و در حقیقت وقتی گوشهایش پنهان بود کاملا ساده بود. نمی توانستم بفهمم چرا خانم ایکس او را انتخاب کرده. شاید در سادگی او پرتو خاصی کشف کرده بود، یا شاید فکر می کرد معمولی بودن می تواند یک امتیاز باشد. به هر حال دیدگاه خانم ایکس درباره هدف درست بود و او خیلی زود چند مشتری ثابت پیدا کرد. درآمد کافی داشت و لباسها و زیرپوشهای معمولی می پوشید. معمولی آرایش می کرد و عطرهای معمولی می زد. نیمی از شبهای هفته را با من می گذراند. نمی دانم نصفه دیگر هفته را چطوری می گذراند. زندگیش به عنوان نمونه خان نیمه وقت انتشاراتی عادی تر بود. هفته ای 3 روز به طبقه سوم یک ساختمان تجاری کوچک در کاندا می رفت و از ساعت 9 تا 5 نمونه خانی می کرد. چای درست می کرد، پله ها را بالا و پایین می رفت، ساختمان آسانسور نداشت و مداد پاکون می خرید. این که او را بیرون می فرستادند به این دلیل نبود که کسی با او دشمنی داشت، بلکه به این دلیل بود که تنها زن مجرد شرکت بود و مثل آفتاب پرست بسته به محل و موقعیت عوض می شد و می توانست ظاهر دلخواه خودش را فرا بخواند یا آن را کنترل کند. اولین بار درست بعد از آن که با همسرم به هم زده بودم با او یا تقریبا با گوشهای او آشنا شدم. اوایل ماه آگست بود. کار نوشتن یک آگهی تجارتی برای یک شرکت نرم افزاری کامپیوتری را گرفته بودم که به اصطلاح با گوشهای او برخورد کردم. مدیر شرکت تبلیغاتی طرح تبلیغاتی و 3 عکس بزرگ سیاه و سفید روی میز کارم گذاشت و گفت همان هفته 3 تا متن آگهی برایشان آماده کنم. هر 3 عکس نماهای نزدیک قولاسایی از یک گوش بود. گوش؟ پرسیدم چرا گوش؟ چه میدونم چه فرقی میکنه؟ گوش دیگه، یه هفته وقت داری درباره گوشا فکر کنی. چون این شد که 1 هفته تمام به گوشها زل زدم. آن 3 گوش عظیم و جسه را روبروی میز کارم به دیوار چسباندم و تمام روز سیگار می کشیدم، قهوه می خوردم و ناخونهایم را کوتاه می کردم و در آن گوشها غرق می شدم. کارم 1 هفته ای تمام شد، اما عکس‌های گوش روی دیوار باقی ماند. یکی از دلایلش این بود که پایین آوردن آنها خیلی درد سر داشت و دلیل دیگرش این بود که با آن گوشها عادت کرده بودم، اما دلیل اصلی این که آن گوشها را پایین نمی آوردم این بود که مرا اسیر خودشان کرده بودند. آنها تصاویری رویایی از یک گوش بودند، نمونه کامل و سرآمد از گوش. هیچ بخش درشت نمایی شده ای از تن انسان چنان جاذبه قدرتمندی برای من نداشت. آنها همانند گرداب عظیم تقدیر مرا به درون می کشیدند. یک منحنی برجسته شگفت‌انگیز روی سطح تصویر و منحنی های دیگری که در سایه ملایمی از زردوزی های ظریف تاب می خورد و در عین حال منحنی های دیگری که مثل دیواری با نقوش باستانی از افسانه های دوران گذشته منقوش بود. اما سطح لطیف نرمه گوش از همه آنها برتر بود و از نظر زیبایی و دلپسند بودن بر همه آنها غلبه می کرد. چند روز بعد به عکاس زنگ زدم تا اسم و شماره صاحب آن گوش ها را از او بگیرم. عکاس پرسید حالا بر چه کاری می خوای؟
فقط محض کنجکاوی، گوش های جالبی هستن.
خب تا جایی که به گوش مربوط میشه آره، اما خود دختره چیز خاصی نداره. اگه بخوای میتونم به مدلی که چند روز قبل ازش عکس گرفتم معرفیت کنم. قبول نکردم. اسم و شماره صاحب گوش ها را یادداشت کردم، تشکر کردم و تلفن را قطع کردم. ساعت 2، ساعت 6، ساعت 10 سعی کردم اما جواب نمیداد. ظاهرا سرش به کار خودش گرم بود. ساعت 10 صبح روز بعد بود که بالاخره گیرش آوردم. خودم را خیلی مختصر معرفی کردم و بعد اضافه کردم باید درباره کاری که به تبلیغات مربوط می شود با او صحبت کنم و اگر اشکالی نداشته باشد شام را با هم بخوریم. گفت اما به من گفتن کار تموم شده. گفتم تموم شده. انگار کمی جا خورد اما بیشتر پرسجو نکرد. برای غروب فردا قرار گذاشتیم. از یک رستوران مجلل فرانسوی که می شناختم وقت گرفتم. توی بولوار آویاما بود. بعد یک پیراهن کاملا نو بیرون آوردم. برای انتخاب کراوات وقت گذاشتم و کتی را که فقط 2 بار تا آن وقت پوشیده بودم به تن کردم. هشدار عکاس کاملا درست بود. دختر کاملا معمولی بود. لباسای معمولی، ظاهر معمولی. به اعضای گروه کور کالج های زنانه درجه دو میمانست. اما تا آنجایی که به من مربوط میشد این مسئله چندان مهم نبود. چیزی که ناامیدم میکرد این بود که گوشهایش را زیر رشته ای صاف از موهایش پنهان کرده بود. خونسرد گفتم گوشهاتون رو پنهان کردید؟ خونسرد جواب داد بله. زودتر از موقع رسیده بودیم و اولین مشتری های رستوران برای شام بودیم. چراغ خاموش بود. پیش خدمت با یک کبریت بزرگ آمد تا شمع قرمز روی میز ما را روشن کند و سر پیش خدمت نگاه موش کافانه‌ای به دستمال سفره و وسایل شام انداخت تا مطمئن شود همه چیز رو به راه است. تخته های کف که طرح جناقی داشت کاملا برق میزد و پیش خدمتی با صدای بلند تق‌تق پاشنه‌هایش راه می‌رفت. کفش هایش خیلی گران قیمت تر از مال من بود. قنچه های روز تازه توی گلدان بود و روی دیوارهای سفید تابلوهای مدرن اصل بود. نگاهی به فهرست نوشیدنی ها انداختم و نوشیدنی تازه‌ای برای پیشغذا پتو کانارد، ترندو دوغاد و فوادو بدوارد و کرم فراشه انتخاب کردم. بعد از بررسی دقیق منو پوتاش توتقو و سالاد ووغ و موست سول انتخاب کرد و من پوتاش دوخسن و روتی دو وو اوه کرم پرسیل و سالاد دو تومات سفارش دادم. نصف حقوقی ما رفت. گفت چه جای قشنگی، زیاد اینجا میاین؟ جواب دادم هر از گاهی به خاطر کارم میام. راستش عادت ندارم تنهایی رستوران برم، بیشتر میرم کافه و هرچی داشته باشن میخورم. اینطوری راحت ترم چون لازم نیست تصمیمای غیر ضروری بگیرم. تو کافه معمولا چی میخورین؟ هرچی که شد. بیشتر وقتا املت و ساندویچ. تکرار کرد املت و ساندویچ؟ هر روز توی کافه املت و ساندویچ میخوری؟ هر روز که نه، هر دو سه روز یه بار خودم غذا درست میکنم. پس از هر سه روز دو روز املت و ساندویچ میخورین؟ گفتم همینطوره. پرسید چرا املت و ساندویچ؟ کافه های مناسب سر راه املت ها و ساندویچ های خوبی درست میکنن. یکم عجیبه. نه اصلا. نمیدونستم چطور باید موضوع صحبت رو عوض کنم، بنابراین ساکت نشستم و با تحسین به خاکسترهای توی زیر سیگاری نگاه کردم. شروع کرد که بیاین درباره کار حرف بزنیم. همونطور که گفتم کار تموم شده، مشکلی نیست، بنابراین چیزی نیست که دربارش حرف بزنیم. یک نخ سیگار معطر باریک از کیف دستیش بیرون کشید، آن را با کبریت رستوران روشن کرد و انگار که بخواهد بگوید خوب نگاهم کرد. میخواستم حرف بزنم که سرپیش خدمت رستوران به میز ما نزدیک شد و لبخند زنان انگار که عکس یگان فرزندش را به من نشان میدهد برچسب نوشیدنی را نشانم داد. سر جنباندم. در پوش را با صدای تق مطبوعی باز کرد، کمی در لیوان من ریخت. طعم نوشیدنی به پول کل شام می‌ارزید. سرپیش خدمت عقب رفت و مستخدمه ای ظاهر شد که سه پیش غذا و یک بشقاب کوچک جلوی هر کدام از ما گذاشت. بعد از آن که پیش خدمت رفت و ما را تنها گذاشت، یک دفعه گفتم باید گوشهای شما را می دیدم. بدون این که حرف بزند سراغ پته و فو دو بردگویی رفت و جرعه نوشید. سعی کردم تفره بروم و گفتم از اینکه خودم رو تحمیل کردم معذرت میخوام. خیلی آرام خندید و گفت غذای فوق‌العاده فرانسوی به هیچ وجه تحمیل کردنی نیست. صحبت کردن درباره گوشاتون شما رو ناراحت میکنه؟ راستش نه، به زاویه بحث بستگی داره. چنگالش رو به سمت دهان برد، سر تکان داد و گفت راحت باشین چون این زاویه بحث مورد علاقه منه. در سکوت نوشیدنی من را مزه مزه کردیم و خوردن شام را ادامه دادیم.
گفتم تا به حال شده احساس کنید رو به سمتی میکنین و کسی که مقابل شماست روشو به سمت دیگه میکنه؟ نمیتونین ببینین که اون شخص چه شکلیه. تنها چیزی که میتونین ببینین قسمتی از پشت یک کت سفیده که ناپدید میشه، اما سفیدی پشت کتش به صورتی محو ناشدنی توی هوشیاری شما حک میشه. شاید. خب این همون احساسیه که گوشای شما به من میده. دوباره در سکوت مشغول غذا خوردن شدیم. برای اون نوشیدنی ریختم و برای خودم. پرسید این صحنه نیست که به ذهن شما میاد، بلکه احساس اونه، نیست؟ درسته. قبلنم چنین احساسی داشتین؟ کمی فکر کردم، سر تکان دادم و گفتم نه، فکر نمی کنم. این یعنی که همش به خاطر گوشهای منی. مطمئن نیستم، نمیتونم با اطمینان بگم. هیچ وقت نشنیدم شکل گوشهای یه نفر احساسات کسی رو تا این حد تحریک کنه. یکی رو میشناختم که هر بار دماغ فارافاست رو میدید عدسش میگرفت. عدسه کردن یک جزء روانشناختی مهمه. وقتی علت و معلول به هم میرسن راه فراری نیست. جرعه نوشیدم و گفتم در مورد دماغ فارافاست با خبر نیستم. بعد یادم رفت چه میخواستم بگم. گفت منظورتون که واقعا این نبود بود؟ گفتم نه کاملا. احساسی که پیدا میکنم خیلی مبهمه اما خیلی هم عمیقه. و برای نشان دادن آن دستهایم را یک متری از هم باز کردم و بعد فاصله بین آنها را تا 5 سانتی متر فشرده کردم و گفتم میترسم نتونم خیلی خوب بیانش کنم. یه پدیده عمیق بر اساس محرک‌های نامعلوم. گفتم دقیقاً، شما از من خیلی باهوش‌ترین. من توی دورای مکاتبه‌ای شرکت می‌کنم. دورای مکاتبه‌ای؟ درسته، روانشناسه از طریق پست. باقی مانده یه پته را قسمت کردیم. کاملاً درمانده شده بودم. هنوز پیداش نکردین؟ رابطه بین گوش‌های من و احساس خودتون رو؟ راستش نه. میدونین اصلا درک کاملی از این که آیا گوشهای شما مستقیمن منو جلب میکنه یا اینکه چیز دیگه ای در شما هست که از طریق گوشهاتون منو جلب میکنه ندارم. هر دو دستش را روی میز گذاشت و سرش را به آرامی تکان داد و پرسید این احساس شما از نوع احساسای بده یا خوب؟ هیچ کدوم. شایدم هر دو، نمیدونم. لیوان را بین کف دستهایش گرفت، صاف توی صورتم نگاه کرد و گفت به نظرم شما باید بیشتر درباره روش‌های ابراز احساسات مطالعه کنید. گفتم خودم میدونم که نمیتونم احساساتم رو خوب بیان کنم. لبخند زد و گفت مهم نیست، فکر کنم منظورتون رو خوب میفهمم. خب چیکار باید بکنم؟ مدتی طولانی چیزی نگفت. به نظر می آمد به چیز دیگری فکر می کند. 5 ظرف خالی مثل صورت فلکی از 5 سیاره از میان رفته روی میز بود. سکوتش را شکست و گفت گوش کنین. فکر می کنم ما باید با هم دوست باشیم. البته اگه از نظر شما اشکال نداره. گفتم البته که از نظر من اشکال نداره. گفت منظورم دوستان خیلی صمیمیه. سر جنباندم. به این ترتیب هنوز 30 دقیقه از دیدارمان نگذشته بود که دوستان خیلی صمیمی شدیم. گفتم به عنوان یک دوست صمیمی چند تا چیز هست که دلم میخواد بپرسم. بپرس. اول اینکه چرا گوشاتو نشون نمیدی؟ دوم اینکه آیا تا به حال گوشات به غیر از من در مورد کس دیگه ای نیروی خاصی نشون داده؟ بدون اینکه حرف بزند نگاهش را به دستانش که روی میز بود چرخاند. با آرامی گفت بله. چند بار؟ چند بار؟ مطمئن باش، اما اگه بخوام واضح تر بگم به اون قسمت خودم که گوشهاش رو نشون نمیده بیشتر عادت دارم. پس میشه گفت اون قسمت از تو که گوشهاش رو نشون میده با اون قسمت که گوشهاش رو نشون نمیده فرق داره. تقریبا درسته. دو پیش خدمت ظرف‌ها را بردند و سوپ آوردند. میشه درباره اون قسمت که گوشهاش رو نشون میده حرف بزنی؟ مدتی طولانی از اون وقتها گذشته، مطمئن نیستم بتونم اونو خوب بیان کنم. راستشو بخوای از وقتی 20 سالم بود گوشامو به کسی نشون ندادم. اما وقتی به عنوان مدل گوش کار میکردی گوشاتو نشون میدادی، درسته؟
کفاره، اما اونا گوشهای واقعیم نبود.
گوشهای واقعی نبود؟
اونها گوشهای مسدود شده بود.
دو قاشق سوپ خوردم و نگاش کردم. درباره گوشهای مسدود شده بیشتر بگو.
گوشهای مسدود شده گوشهای بیجونه. من گوشهای خودم رو کشتم، یعنی آگاهانه مسیر اونها رو بستم.
حواست به من هست؟
نه، حواسم به اون نبود.
گفت خب بپرس. منظورت از این که گوشاتو کشتی اینه که کاری کردی که کر بشی؟
نه، خیلی خوب میشنوم، اما حتی وقتی میشنوم باز هم گوشام بیجونه. تو هم میتونی این کارو بکنی.
قاشقش را پایین گذاشت، پشتش را صاف کرد، شانه هایش را 5 سانتی بلند کرد، فکش را جلو داد و برای 10 ثانیه به همان حالت نگه داشت و یک دفعه شانه هایش را پایین انداخت.
خب، گوشم مرد، حالا تو؟
حرکاتی را که انجام داده بود 3 بار آهسته و با دقت تکرار کردم، اما هیچ نشانی از اینکه گوش هایم مرده باشد ظاهر نشد. نوشیدنی به سرعت در سر تا سر بدنم به گردش در آمده بود. ناامیدانه گفتم به نظرم گوشهای من درست نمی میرن. سر تکان داد و گفت مهم نیست. اگه لازم نباشه که گوشات بمیرن اشکال نداره.
میتونم یه چیز دیگه بپرسم؟
بپرس. اگه چیزایی رو که به من گفتی جمع بندی کنم اینطوری میشه که تا 20 سالگی گوشاتو نشون میدادی، بعد یه روز گوشاتو پنهان کردی و از اون روز به بعد حتی یه بار هم گوشاتو نشون ندادی، اما مواقعی هم که مجبور بودی گوشاتو نشون بدی مسیر بین گوشها و هوشیاری تو مسدود میکردی، همینطوره؟
لبخند فریبنده ای روی صورتش ظاهر شد.
درسته. توی 20 سالگی برای گوشات چه اتفاقی افتاد؟
دست راستش را روی میز دراز کرد و به آرامی انگشتان دست چپم را لمس کرد و گفت لطفاً عجله نکن.
باقی مانده بطری را توی لیوانها ریختم و نوشیدنی خودم را به آهستگی نوشیدم. شروع کرد که میخوام بیشتر درباره تو بدونم.
درباره چه چیز من؟
درباره همه چیز، چطوری بزرگ شدی، چند سالته، چطوری زندگی تو میگذرونی، از اینجور چیزا.
از این ماجراهای معمولی، اینقدر معمولی که شاید وسطاش چرتت بگیره.
از ماجراهای معمولی خوشم میاد. مال من از اون ماجراهای معمولیه که کسی از اون لذت نمیبره. اشکال نداره، 10 دقیقهشو بگو. شب کریسمس 24 دسامبر سال 1948 متولد شدم. شب کریسمس روز مناسبی برای تولد نیست. منظورم اینه که 2 تا هدیه جدا برای کریسمس و روز تولد نمیگیری. همه فکر میکنه اینطوری توی پول صرفه‌جویی میکنن. من متولد برج جدی هستم و گروه خونم آه که ترکیب مناسبی برای تحویلداری بانک و کارمندیه. با متولدهای برج‌های قوس و میزان و دلو هم نمیتونم خوب کنار بیام. زندگی کسل کننده، اینطوری فکر نمی‌کنی؟
من که مجذوب شدم.
توی یک شهر کوچیک معمولی بزرگ شدم، یه مدرسه معمولی میرفتم، بچه آرومی بودم، اما بزرگ که شدم بچه کسلی شدم، با یه دختر معمولی آشنا شدم و اولین عشق معمولیم رو تجربه کردم. 18 سالم که شد اومدم توکیو، رفتم کالج. وقتی از کالج بیرون اومدم با یکی از دوستام یه دفتر کوچیک ترجمه باز کردیم و روزگار میگذروندیم. 3 سال قبل وارد کار نشریات و کارهای تبلیغاتی شدیم که داره خوب پیش میره. با یکی از زنایی که توی شرکت کار میکرد قاطی شدم. 4 سال قبل ازدواج کردیم و 2 ماه قبل جدا شدیم. حتی یه دونه دلیلم نمیتونم برای این کار پیدا کنم. یه گربه یه نر پیر نگه میدارم. هر روز 40 تا سیگار میکشم. فکر نمیکنم بتونم ترکش کنم. 3 دست کت و شلوار و 6 تا کراوات دارم. با یه مجموعه 500 تایی صفحه موسیقی که متاسفانه قدیمی شده. اسم تمام جنایتکارهای همه داستانهای پلیسی رو که کوین الوی نوشتن از حفظم.
همه جلدهای کتاب در جستجوی زمان از دست رفته رو دارم، اما فقط نصفشو خوندم. تابستونا نوشابه سبک میخورم و زمستونا قوی.
از هر سه روزم دو روز توی کافه ها ساندویچ و املت میخوری، درسته؟
گفتم آره. چه زندگی هیجان انگیزی.
تا اینجاش که خیلی ملال آور بوده، از این به بعدم احتمالاً همینطوریه. طوری نیست که اذیتم کنه، منظورم اینه که چندان بد نیست. به ساعتم نگاه کردم، 9:20 ثانیه شده بود. اما این چیزایی که به من گفتی همش نبود، اینطور نیست؟ به دستهایم که روی میز بود نگاه کردم و گفتم البته که همش نیست. هیچ کس هر چقدر هم که زندگیش خسته کننده باشه تا آخرین جزئیات اونو تعریف نمی کنه.
میتونم نظر بدم؟
حتما. اولین بار که کسی رو میبینم از اون میخوام 10 دقیقه حرف بزنه، بعد دقیقا از نقطه مقابل چیزهایی که گفته اونو ارزیابی میکنم. به نظرت کار احمقانه یه؟ سرتکان دادم و گفتم نه، فکر کنم روش تو خیلی خوب جواب میده.
پیش خدمتی آمد، میز را با بشقاب‌های تازه چید. پیش خدمت دیگری غذا را داخل آنها سرو کرد و وقتی پیش خدمت دیگری سس را سرو کرد، کار به پایان رسید. درست مثل بازی دوبل، از سومی به دومی و از دومی به اولی بود.
کارد را روی ماهی خام زده‌اش گذاشت و گفت وقتی این روشو در مورد تو استفاده کردم یه چیزی فهمیدم. فهمیدم زندگی تو اصلاً ملال‌آور نیست و خود تو هم آدمی نیستی که دنبال یک زندگی ملال‌آور باشی. درست نمیگم؟
احتمالاً نه. شاید زندگی من ملال‌آور نباشه، شاید من واقعاً دنبال یه زندگی ملال‌آور نباشم، اما واقعیت همینه. در هر دو حالت من هر چیزی رو که پیش اومده پذیرفتم. بیشتر آدم‌ها سعی میکنن از دلتنگی فرار کنن، اما من سعی میکنم داخلش بشم. برای همینی که وقتی میگم زندگیم ملال‌آوره گله نمیکنم، اما اونقدر ملال‌آور بوده که همسرم خودشو از اون خلاص کنه.
برای همین بود که جدا شدیم؟
همونطور که قبلا گفتم چیزی نیست که بتونم اونو علت جداییمون بدونم. نیچه میگه پرچم خدایان به خاطر ملال سرنگون میشود، یا چیزی شبیه این.
مشغول خوردن شدیم. چند لحظه با سس مشغول شد و من کمی دیگر نان خوردم. بشقاب ها را که بردند شربت سنبل کوهی خوردیم و پیش خدمت ها با قهوه اسپرسو ظاهر شدند و من سیگار روشن کردم. دود پیش از آن که سیستم تهویه بی صدا آن را تر و تمیز ببلعد برای مدتی کوتاه سرگردان بود. مردم کم کم در میزهای دیگر جا گرفته بودند. کنسرتو اثر موزارت از بلندگوهای بالای سرمان پخش می شد. گفتم میشه بازم در مورد گوشات سوال کنم؟
میخوای بدونی که گوشای من نیروی خاصی دارن یا نه؟
سر جنباندم.
گفت اینو دیگه باید خودت ببینی، اگه چیزی بگم شاید برات جالب نباشه، حتی شاید برات آزاردهنده باشه.
بار دیگه سر جنباندم. قهوه‌شو که تموم کرد گفت گوشام رو به تو نشون میدم، اما شاید هیچ فایده‌ای برات نداشته باشه، شاید پشیمون بشی.
چطور؟
دلتنگی تو. شاید اونقدر هم که فکر میکنی شدید نباشه.
گفتم باید از این فرصت استفاده کنم.
خودش را پشت میز نزدیکتر کشید و دستش را روی دست من گذاشت و گفت یه چیز دیگه. حالا بگو که تا چند ماه بعد از پیشم نمیری. خب؟
حتما.
این حرف را که گفت کش موی سیاهی از کیف دستیش بیرون آورد، آن را بین لبهایش گذاشت، موهایش را با دو دست پشت سر جمع کرد، آن را یک دور تاب داد و با سرعت پشت سرش بست.
خب؟
نفسم را فرو دادم. مبهوت به او خیره شدم. دهانم خشکیده بود و جایی از ناکجای تنم می توانستم صدایی را بشنوم. برای لحظه ای به نظرم رسید دیوار سفید گچی می لرزد. صدای کسان دیگری که غذا می خوردند و صدای جلنگ جلنگ کارد و چنگال ها ضعیف شد و بعد دوباره به حالت عادی برگشت.
صدای امواجی را شنیدم که حس غروبی را که مدتها بود از خاطرم رفته بود برایم تداعی می کرد. همه اینها فقط ذره کوچکی از احساساتی بود که در آن چند صدم ثانیه از درون من گذشت. توانستم این حرفها را بیرون بریزم. عالی بود. باورم نمیشه که تو هم مثل بقیه آدما باشی. گفت. منظورمو فهمیدی؟